با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم در هر کجای این دنیای عزیز و زیبا و با آرزوی شادمانی و تندرستی و سربلندی برای شما و همه عزیزانتون در این روزهای سخت کرونایی. برای اینکه تجدید ارادتی کنم به شما دوستان عزیز، تصمیم گرفتم که یکی از مباحثی رو که سالها پیش دربارش صحبت کرده بودم و یک سخنرانی حدوداً 40 دقیقه‌ای هم دربارش داشتم بست بدم و اون رو با شرح و بست بیشتری به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. این بحث که درباره بازشناسی انواع غم و رنج در زندگیه، این رو من امسال مجدد روش کار کردم و وقت بیشتری صرف تبیین و تدوین این بحث کردم و تلاش کردم اون رو حتی امکان پخته کنم و قابل استفاده تر بشه. این بحث رو برای دوستان عزیزم در کتابخانه مرکزی نابینایان استان همدان آماده کرده بودم که به شکل مجازی هم به اختصار بخشی از اون رو برای این دوستان عزیزم عرض کردم و چون مایل بودن که این بحث رو مجدد ضبط کنیم، من این بحث رو مجدد ضبط میکنم و اون رو تقدیم میکنم به همه دوستان عزیزم در کتابخانه مرکزی نابینایان استان همدان و به همه دوستان عزیزم، خواهران و برادران عزیزم که روشندلم در هر جای دنیا، با آرزوی این که در کنار عزیزانشون شادمان و تندرست باشن و وجودشون از آرامش و برکت و خیر سرشار باشه. همجوری که عرض کردم، موضوع بحث ما بازشناسی انواع غم هست. همجوری که میدونید، یکی از مهمترین وظایف هر انسانی که طالب یک زندگی آرام و توأم با خوشبختیه اینه که به دقت در مورد احوال درونی خودش تأمل کنه، به تحلیل احساسات خودش بپردازه، ریشه ها و علل احساسات خودش رو بشناسه و شیوه برخورد صحیح با احساساتش رو بدونه. آگاهی از احساسات و عواطف و مدیریت درست احساسات و عواطف نشانه رشد و شکوفایی هوش هیجانی انسانه. بر همین اساس غم و شادی که از جمله مهمترین احساسات انسانند، حتما باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرند. هر کسی که خواهان یک زندگی سالم و نیکوه، گریز و گزیری نداره از شناختن این دو احساس مهم. بدون شک از مهمترین وظایف هر کسی در قبال خودش یکی هم اینه که انواع غم و شادی های خودش رو از هم باز بشناسه، به تحلیل ریشه های غم ها و شادی های خودش بپردازه و آثار و نتایج اونها رو به دقت بررسی کنه و شیوه درست برخورد با اونها رو در واقع بیاموزه. باز شناختن غم های طبیعی از غم های غیر طبیعی، جدا کردن غم های اجتناب ناپذیر از غم های اجتناب پذیر، تفکیک کردن غم های پسندیده از غم های ناپسند، این باعث میشه که آدم آگاهی بیشتری نسبت به خودش پیدا بکنه و با آرامش و شادی بیشتری در جاده زندگی گام برداره. به نظر میرسه که غالب غمهایی که زندگی ما رو ناخوش میکنند از اسباب و عللی پدید میان که شناختنی هستند. در بسیاری از مواقع با ژرف‌اندیشی و درون نگری میتونیم علل اندوهناکی خودمون رو پیدا بکنیم و با اندکی تأمل و صبر اونها رو درمان کنیم. اگرچه به تعبیر مولانا، یافتن خار اندوه در درون دریای دل در بسیاری از موارد کار دشواریه، اما هستن کسانی که بر اثر ژرف‌اندیشی در احوال درونی خودشون توانایی تحلیل غمهاشون رو پیدا میکنن و میتونن تا حد زیادی خودشون رو از سیطره غمها رهایی ببخشن. مولانا برای تبیین این نکته از تمثیل خیلی زیبای خار در پا استفاده کرده. اگر این تجربه رو داشته باشید که خدای نکرده خاری به پای نازنین شما خلیده باشه و دقت کرده باشید که چه کارهایی انجام میدید برای اینکه این خار رو بیرون بیارید، این موضوع بهتر مشخص میشه. وقتی که خاری به پای کسی فرو میره، او باید با صبر و حوصله سر خار رو پیدا کنه و بیرونش بیاره. گاهی این خار چنان در درون گوشت پا فرو میره که شخص نمیتونه به سادگی سر اون خار رو پیدا بکنه. به همین خاطر چه بسا لازم باشه که او سرانگشتانش رو خیس کنه و محل فرو رفتن خار رو بماله تا بتونه سیاهی سر خار رو ببینه و اون رو بیرون بکشه. و خب گاهی هم خار چنان عمیق در درون گوشت فرو میره که باید با زحمت خیلی زیاد و چه بسا با استفاده از یک جراحی این خار رو پیدا کرد. حالا که پیدا کردن خار در پا انقدر دشواره، ببینید پیدا کردن خار غم در دل چقدر سخته. بله این کار واقعا سخته، ولی البته محال نیست و شخص میتونه با تمرین و تمرکز و شکیبایی خار اندوه رو در دل خودش پیدا کنه و به درمان اون بکوشه. اگر انسان بتونه یه اینجور نیروی رو به دست بیاره، برای همیشه از سلطه غم و اندوه و رنج در زندگی رهایی پیدا میکنه. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد، و سر سوزن همی جویت سرش، بر نیابت می کند با لب ترش. خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. به نظر مولانا میشه به طور کامل بر غمهای ناپسند چیره شد و اونا رو مهار کرد. به همین خاطری که مولانا میگه غم از مطیعان خداوند اطاعت میکنه و به حریم اونها وارد نمیشه. گفتم مکن چنین ها ای جان، چنین نباشد، غم قصد جان ما کرد، گفتا خود این نباشد. خود غم چه زهره دارد تا دست و پا برآرد، چون خورده اش بسوزم گر خورده بین نباشد. غم ترسد و حراست ما را نکو شناسد، صد دود از او برآرم گر آتشین نباشد. غم خصم خیش داند، هم حد خیش داند، در خدمت مطیعان جز چون زمین نباشد. دوستان عزیزم، به نظر میرسه که انسان‌ها در برابر اندوها و غم‌های خودشون از روش‌های گوناگونی بهره می‌گیرن. میشه یک تحقیق خیلی جامع در این باره انجام داد. من به نظرم میرسه در یک تقسیم‌بندی خیلی بزرگ و خیلی کلان میشه انواع برخوردهای انسان‌ها رو در برابر غم‌ها و رنج‌ها در زیر سه عنوان در واقع دسته‌بندی کرد. یکی گریز، یکی ستیز و یکی هم پذیرش و تحلیل. به نظرم میرسه که عموم کارهایی که آدم‌ها در برابر غم‌هاشون انجام میدن یا شیوه هایی که افراد از طریق اونها در برابر غم‌های خودشون واکنشی نشون میدن زیر یکی از این سه عنوان میگنجه. من این ستا رو به تدریج برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. اولین راهی که بسیاری از انسان‌ها ازش استفاده می‌کنن برای رویارو شدن با غم‌ها و دردها و رنج‌هاشون عبارت است از گریز. بسیاری از انسان‌ها به محض اینکه با یک اندوه روبرو میشن، اولین کاری که به نظرشون میرسه فرار کردن از غم و پناه بردن به یه چیزیه که غم رو از یاد اونها ببره. این قبیل افراد به خاطر اینکه اراده ناتوان دارن و صبر اندک دارن و از فلسفه وجودی غم‌ها آگاه نیستن، از اندوهای خودشون فرار میکنن و دست به هر کاری میزنن تا بتونن خودشون رو از دست اون غم‌ها نجات بدن. به نظر میرسه مهمترین ویژگی‌های کسانی که از غم‌ها میگریزند عبارت است از ناتوانی، تناسانی، انفعال، تنبلی، صبور نبودن و شکننده بودن. انسان‌هایی که این ویژگی‌ها رو داشته باشند معمولاً در برابر غم‌ها از شیوه گریز استفاده می‌کنن. افرادی که از این شیوه در واقع استفاده می‌کنن معمولاً در خودشون یارای روبرو شدن با غم‌ها رو نمی‌یابن و به همین سبب راه فرار رو در پیش می‌گیرن. به نظر میرسه که گریز انسان از اندوه معمولاً به دو شکل خودشو نشون میده. یکی تلاش برای فراموش کردن غم‌ها و دوم فرافکنی کردن. اول درباره فراموش کردن غم‌ها صحبت کنم. بسیاری از انسان‌ها وقتی که با یک غمی روبرو میشن، با پناه بردن به انواع سرگرمی‌ها و لذت‌ها و تکیه‌گاه‌ها سعی می‌کنن غمشون رو از یاد ببرن و خودشون رو به بیخیالی بزنن. اونا برای این منظور ممکنه برای فرار از غم به دوستان و آشنایان خودشون پناه ببرن، از مسکن‌ها و مخدرها یاری بگیرن، به خواب و خوراک چنگ بزنن، خودشون رو در کار و ورزش و سرگرمی غرق کنن، از عبادت و دعا و هنر کمک بگیرن و خلاصه به انواع مسائل مادی و معنوی پناهنده بشن. تعدادی از شعرهای حافظ اگر اونها رو عرفانی معنی نکنیم دقیقاً یه اینجور راهکاری رو برای رهایی از غم پیش روی ما میگذارن. مثلا حافظ در یک جایی میگه که تشخیص داده که درمان غم با شراب و بس. به همین خاطر حافظ به مخاطب خودش توصیه میکنه که به محض اینکه از دور نقش غم رو دید یا در زمانه نقش غم رو دید بلافاصله به شراب خوردن پناه ببره. چون نقش غم ز دور ببینی یا چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. و دومین راهی که افراد ازش استفاده میکنن برای گریختن از برابر غمها و اندوهای خودشون عبارت است از فرافکنی. بسیاری از انسانها به صورت طبیعی و غریزی برای گریز از اندوهای خود از مکانیسم فرافکنی استفاده میکنن. اونا تلاش میکنن کسی رو پیدا کنن و مسئولیت اندوه زدگی خودشون رو بر دوش او بیفکنن و به این ترتیب از خودشون سلب مسئولیت کنن. این فرافکنی غالبا یک آرامش کاذب به شخص میده و او رو در مقام یک قربانی قرار میده و همین باعث میشه که آمیزه ای از معصومیت و قداست در وجود او پدید بیاد و به طور موقتی او رو آروم کنه. غالبا در این قبیل موارد شخص مسئولیت غمگین بودن خودش رو یا بر خدا و تقدیر فرافکنی میکنه یا اون رو به پدر و مادر و نظام سیاسی و آموزشی جامعه حواله میده یا همسر و همسایه و مدیر و همکار خودش رو مقصر قلمداد میکنه و به هر حال از طریق مقصر قلمداد کردن کسی در فرایند غمگین شدن خودش رو تبرئه میکنه و به این ترتیب میتونه موقتا خودش رو از بار سنگین رنجی که بر دوش داره در واقع نجات بده. مولانا در ابیات بسیار زیبایی به شدت ما رو بر حذر میداره از اینکه مسئولیت رنجها و غمهای خودمون رو بر دوش دیگران از جمله بر دوش بخت بندازیم. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. آن نظر در بخت چشم احول کند، کلب را کهدانی و کاهل کند. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل به مثقال یره. دوستان عزیزم، اگرچه ممکنه که این نوع مواجهه با غم یعنی فرار کردن از برابر غمها رفتار معمولی و طبیعی باشه، ولی باید توجه داشت که گریز از غم خواه به شکل فراموش کردن باشه و خواه به صورت فرافکنی به طور موقتی باعث آرامش شخص میشه، ولی در دراز مدت او رو گرفتار اندوه و رنج میکنه. به همین خاطر با اطمینان میتونیم بگیم که این مکانیسم و این شیوه برای روبرو شدن با غم‌ها شیوه درستی نیست. برای اثبات این ادعا دست کم میشه 4 تا دلیل رو اقامه کرد. دلیل اول این که گریختن از برابر غم‌ها باعث تقویت روحیه انفعال و عجز میشه و اعتماد به نفس انسان رو از بین میبره و عمیقاً او رو در ارزشمند بودن خودش دچار تردید میکنه. شخصی که همیشه در برابر غم‌ها از ترفند گریز استفاده میکنه روز به روز اراده خودش رو سست‌تر و ناتوان‌تر میکنه و خودش رو به یک موجود پوشالی و پوک تبدیل میکنه که هر آن ممکنه بر اثر مشکلات جدی زندگی فرو بریزه و به رنج‌های بسیار عمیق مبتلا بشه. اما روبرو شدن با غم‌ها و نترسیدن از اونها و در واقع علاج کردن اونها به تدریج اراده انسان رو نیرومند میکنه و انسان رو از حالت عجز و انفعال خارج میکنه. دلیل دوم این که بسیاری از غمها ما رو در موقعیت‌هایی قرار میدن که میتونیم خودمون رو به شکل بسیار عمیق‌تر و درست‌تری بشناسیم. به تعبیر دیگه یه لایه‌هایی در وجود ما هستن که جز در بهبوهه دشواری‌ها و رنج‌ها اون لایه‌ها بر ما آشکار نمیشن. اگر همیشه اوضاع به کام ما باشه و همیشه ما در حالت شاد و عادی باشیم، هیچ وقت با اون جنبه‌های پنهانی شخصیت خودمون روبرو نمیشیم. غم‌ها و رنج‌ها فرصت‌های استثنایی برای کشف لایه‌های پنهان وجود ما، مثل نقاط ضعف ما، توانایی‌ها و استعدادهای ما در اختیارمون قرار میدن. بنابراین کسی که به محض مواجه شدن با غم‌ها روی در گریز می‌ذاره در واقع چشم خودش رو بر بسیاری از زوایای مخفی وجود خودش میبنده، بسیاری از موقعیت‌های درخشان رو برای خودشناسی از دست میده و هیچگاه توفیق پیدا نمی‌کنه بخش‌هایی از وجود خودش رو بشناسه. دلیل سوم اینه که بسیاری از کارهایی که ما برای فرار از دست غم‌ها انجام میدیم، خود اون کارها باعث غم‌های جدید در زندگی ما میشن و غم بر غم ما اضافه میکنن. برای نمونه، کسی که برای فراموش کردن غمش به مواد مخدر یا به پرخوری پناه میبره، چه بسا با همین کارها خودش رو گرفتار یک چرخه معیوب کنه و به این شکل در واقع بر رنج خودش اضافه کنه. در واقع قبلا غم بود که علت پناه بردن به یک پدیده خاص شده بود، الان خود این پدیده است که به نوبه خودش باعث یک غم جدید میشه و باز شخص ممکنه برای فرار از این غم جدید به چیز دیگری بگریزه و پناه ببره و باز به غم دیگه مبتلا بشه. این رو شما در معتادان به مواد مخدر میتونید ببینید. در اولین بار شاید شخص به خاطر فرار از غمش به ماده مخدر پناه برده، خود ماده مخدر باعث رنج او شده و او برای فرار از اون رنج دوباره به ماده مخدر پناه برده و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا میکنه. این چرخه معیوب علتها و معلولها میتونه انقدر گسترش پیدا بکنه تا زندگی شخص رو به طور کامل در کام خودش فرو بکشه. دلیل چهارم برای اینکه مکانیسم گریز مکانیسم خوبی نیست اینه که تعداد زیادی از غمها نشون میدن که یک مشکل جدی در زندگی ما وجود داره و ما باید هرچه زودتر به درمان اون مشکل بپردازیم. ولی وقتی که ما با یک مخدر یا مسکن یا سرگرمی یا حتی عبادت یا هنر یا ورزش اون غم رو ساکت می کنیم، در واقع از نقص و کاستی موجود در زندگی خودمون فرار کردیم و فقط نشانه های اون رو محو کردیم. کسی که از مکانیسم گریز استفاده می کنه، در واقع مثل یک بیماره که دردهای خودش رو با داروهای آرام بخش تسکین می بخشه. خب کاملا روشنه که یه اینجور کسی موقتا از درد رهایی پیدا میکنه، اما بیماری که درد نشونه اون بیماریه به رشد خودش در درون انسان ادامه میده و دیر یا زود او رو از پا در میاره. نادیده گرفتن دردها و غفلت کردن از دردها باعث از بین رفتن بیماری نمیشه، فقط نشانه های بیماری و درد ناشی از اون بیماری رو به طور موقتی از بین میبره. به همین ترتیب چه بسا غم‌ها نشانه‌های اختلالاتی جدی در زندگی ما باشند و فرار ما از اونها باعث میشه که اون اختلالات در درون ما بمونن، ژرفا و گسترش پیدا بکنن و زندگی ما رو به مخاطره بندازن. بنابراین پناه بردن به چیزی که غم‌های ما رو تسکین میبخشه و مانع تحلیل و بررسی غم‌ها میشه، به نظر میرسه که یک نوع خودفریبیه و مقدمات نابودی ما رو فراهم میاره. دست کم به این چهار دلیل میشه گفت که فرار کردن از برابر غم‌ها و رنج‌ها کار درستی نیست و ما باید یک روش بهتری برای روبرو شدن با دردها و غم‌های خودمون پیدا کنیم. لازمه که من به چند تا نکته اشاره بکنم. یک نکته اینه که گاهی غم و رنج انقدر شدید و غیر قابل تحمله که ممکنه شخص رو از پا در بیاره یا اینکه نیروی اراده و آگاهی او رو به طور کامل مختل بکنه. در یه اینجور شرایطی استفاده از مسکن‌هایی مثل هنر و عبادت و سرگرمی و همنشینی با دوستان همدل و یاران یک رنگ، مسافرت کردن، ورزش کردن، خوابیدن و مثل اونها کاملاً معقول و منطقیه. این کارها باعث تسکین غم میشن و زمینه رو برای هوشیاری و آگاهی شخص فراهم میارن. دقیقاً همونطور که وقتی یک شخص مبتلا به یک بیماری روحی شدیده از طریق دارو درد خودش رو کنترل میکنه و وقتی که درد کنترل شد، اون وقت از طریق مشاوره با روانشناسان و روانکاوان به تحلیل و شناخت عمیق و اصولی مشکل خودش میپردازه. فلسفه استفاده از داروهای آرام بخش در روانپزشکی همینه. در واقع نکته مهم اینه که مسکن همیشه یک درمان موقتیه، نه یک درمان اصولی و عمیق. بنابراین گریختن از برابر غم‌ها در حدی که باعث آرامش موقتی بشه و زمینه رو برای درمان اصولی غم فراهم بکنه بسیار خوبه. اما اگر کسی همواره در برابر غم‌ها از شیوه گریز استفاده کنه، در واقع قطعاً داره به خودش آسیب میرسونه. نکته دیگه این که من در ضمن صحبتام چند بار از امور خیلی خوبی مثل ورزش و عبادت و هنر به عنوان مسکن و مخدر استفاده کردم. لازمه که این موضوع رو به طور دقیق توضیح بدم تا باعث کژخوانی و در واقع نگرانی و تشویش دوستان عزیز نشه. دوستان عزیزم، مسائل بسیار خوبی مثل عبادت، مسافرت، ورزش، کار، دوستان، هنر و امثال اونها که شخص برای خلاصی یافتن خودش از غم‌ها به اونها پناه میبره، ممکنه به سرعت کارایی خودشون رو از دست بدن. ببینید، یک وقت هست که شخص آگاهانه، آزادانه و در نهایت شادی انتخاب میکنه عبادت کردن رو یا ورزش کردن رو یا هنر رو یا کتاب خوندن رو. طبیعیه که این امور میتونن باعث سلامتی و رشد و پیشرفت او بشن. اما وقتی که شخص در واقع از اینها به عنوان پناهگاه همیشه استفاده میکنه، این ممکنه که در دراز مدت یا حتی در کوتاه مدت به سرخوردگی برسه و نتونه از طریق این امور والا به در واقع هدف خودش برسه. هیچ شکی وجود نداره که عبادت کردن و مطالعه کردن و سفر کردن و ورزش کردن و هنر امور بسیار ارزشمندی هستند، ولی وقتی که شخص به اونها پناه میبره تا از غمهای خودش رهایی پیدا بکنه، به احتمال زیاد به مقصود خودش دست پیدا نمیکنه. این امور رو باید آگاهانه و آزادانه انتخاب کرد، وگرنه هیچ سودی در پی نخواهند داشت. این مسئله رو در بحث مهاجرت هم خیلی خوب میشه دید. مهاجرت یک پدیده بسیار ارزشمنده، باعث یادگیری زبان میشه، باعث یافتن دوستان جدید میشه، موجبات کسب تجربیات نو و آشنایی با فرهنگای جدید رو فراهم میاره و میتونه مقدمات در واقع موفقیت علمی و اقتصادی رو برای شخص فراهم کنه. ولی خب تجربه نشون داده عموم کسانی که به مهاجرت پناه میبرن و در وطن خودشون توانایی دیدن زیبایی‌های زندگی رو ندارن، بعد از مهاجرت هم به سرعت به اندوه و ناراحتی قبلی خودشون برمیگردن. استاد راس هریس به درستی میگه، میگه که بسیاری از روش‌های خودیاری به ما پیشنهاد میکنن که هرگاه احساس بدی داریم به موسیقی گوش دهیم، کتاب مورد علاقه من را مطالعه کنیم، پیاده روی کنیم، به انجام ورزش مورد علاقه من بپردازیم یا با دوستان من به گردش برویم و غیره. اگر این فعالیت ها واقعا برای تان ارزشمند باشند، انجام آنها بسیار رضایت بخش خواهد بود. اما اگر صرفا به خاطر گریختن از احساسات ناخوشایند به انجام آنها بپردازید، سودمندی چندانی برای تان نخواهند داشت. کتاب در جستجوی شادی، صفحه 166. این نکته واقعا نکته مهمی است. به همین خاطر کسی که همواره برای آرامش یافتن و برای فرار کردن از احساسات ناخوشایندش عبادت میکنه، عبادت رو تا سطح بسیار پایینی تنزل میده و عبادت رو از تمام مقاصد عالی خودش تهی میکنه و دیر یا زود از عبادت هم سرخورده میشه، به خاطر اینکه این پدیده ها نمیتونن در واقع اون آرامش رو به شخص بدن. شخص باید با رنجش و غم و اندوهش روبرو بشه و اونو درمان بکنه. بنابراین دوستان عزیزم، مکانیسم گریز به نظر من مکانیسم درستی نیست، مگر در مواردی که ما با یک رنج بسیار حاد یا با یک اندوه بسیار شدید روبرو هستیم و برای این که بتونیم موقتاً از شر اون درد شدید خودمون رها کنیم، میتونیم از این مکانیسم گاهی استفاده کنیم. اما به هیچ وجه نباید این مکانیسم رو به عنوان مکانیسم دائمی برای مواجهه با غم‌ها در واقع در نظر بگیریم. بریم سراغ دومین مکانیسم. دومین شیوهی یا سازوکاری که اشخاص ازش استفاده میکنن برای روبرو شدن با غم‌ها و رنج‌ها و احساسات ناخوشایندشون، عبارت است از ستیز و نبرد. گروهی از انسان‌ها هستند که برای رهایی از چنگ غم‌ها به مبارزه با غم‌ها می‌پردازند و با تمام توانشون کوشش می‌کنن غم‌ها رو مهار کنن و در صورت امکان غم‌ها رو از بین ببرن. این نبرد اگر آگاهانه باشه و واقع بینانه باشه، میشه یک مهر تأییدی بر اونها زد، به ویژه در رویارویی با غم‌های بیهوده که من بعداً در روی این غم‌های بیهوده صحبت خواهم کرد. اونجا ما میتونیم از مکانیسم ستیز استفاده کنیم، به شرط اینکه این کار رو آگاهانه و هوشیارانه و واقع بینانه انجام بدیم. اما مسئله اینجاست که غالب کسانی که تلاش میکنن غمها رو کنترل کنن یا غمها رو از بین ببرن، با آگاهی دست به این کار نمیزنن و بیشتر خودشون رو گرفتار غم میکنن. به همین خاطره که من ترجیح میدم به جای اصطلاح نبرد با غم، از عبارت دست و پا زدنهای مذبوحانه در برابر غم استفاده کنم. این عبارت به هیچ وجه بار ارزشی نداره، من صرفاً در مقام توصیف از این تعبیر استفاده کردم. همونجوری که حیوان ذبح شده بدون اراده و آگاهی دست و پا میزنه، خودشو به در و دیوار میکوبه و هیچ منطق و عقلانیتی بر حرکات او حاکم نیست، بسیاری از افراد هم که به جنگ غمها میرن، در واقع کوششهای اونا از هیچ خرد و منطقی تبعیت نمی کنه. به همین دلیل در قالب اوقات اونا برای رهایی یافتن از دست یک غم خاص، خودشون رو در چنگال چند رنج جدید گرفتار می کنن و باز به همون چرخه معیوب علتها و معلولها گرفتار می شن. مولانا برای تبیین این موضوع از دو تا تمثیل خیلی زیبا استفاده کرده. تمثیل اول تمثیل مار و خارپشت. ماری که اسیر یک خارپشت شده، با حرکات نسنجیده و تلاش‌های مذبوحانه خودش، خودش رو هرچی بیشتر و شدیدتر به خارهای اون خارپشت میکوبه و لحظه به لحظه خودش رو بیشتر گرفتار غم میکنه. انسان‌های ناشکیبا و عجول هم به محض روبرو شدن با یک غم، چنان رفتارهای نسخته و نسنجیده انجام میدن که نتیجه جز درد و رنج به دست نمیارن. بگرفت دم مار را یک خار پشتن در دهن، سر در کشید و گرد شد مالند گویی آن دقا. آن مار ابله خیش را بر خار می زد دم بدم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجل، گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. و تمثیل دوم تمثیل خر و خاره. مولانا در یک تمثیل دیگه انسان نادان رو به یک الاغ مانند میکنه که خاری به ران پای او فرو رفته و او با دم بر ران کوبیدن، با لگد انداختن، با خود رو به در و دیوار کوبیدن میخواد این خار رو از پای خودش بیرون بیاره، ولی هرچی این کارها رو انجام میده خار بیشتر و بیشتر در پای او فرو میره. این در حالیه که یک انسان عاقل با صرف کمترین انرژی و تلاش میتونه اون خار رو بیرون بیاره. آره، یک شخص نادان برای رهایی از غم و اندوه کوچک خودش انقدر رفتارهای ابلهانه و کارهای نابخردانه انجام میده که لحظه به لحظه بر شدت و کثرت اندوهای خودش اضافه میکنه. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد. بر جهدوان خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خرز بحر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت صد جا زخم کرد. مولانا در یک جای دیگه از مثنوی داستان یک بنده گستاخ و بیادب رو نقل می کنه که پادشاه حقوقش رو قطع کرده بود و اون بنده احمق به جای این که خودش رو جمع کنه و خطای خودش رو بپذیره، با گستاخی تمام سرکشی پیشه میکنه و رفتارهای ناشایست از خودش نشون میده. مولانا باز هم این بنده احمق رو به یک الاغ مانند میکنه که وقتی که در یک بند گرفتار میشه، جاهلانه دست و پا میزنه و با این حرکات زائد و نسنجیده گره‌هایی بسیار محکمتر بر بندهای دست و پای خودش میزنه. عقل او کم بود و حرص او فزون، چون جرا کم دید شد تند و هرون. عقل بودی گرد خود کردی تواف، تا بدیدی جرم خود گشتی معاف. چون خری پا بسته تندد از خری، هر دو پایش بسته گردد بر سری. پس بگوید خر که یک بندم بس است، خود مدان کاندوز فعل آن خس است. شخص نادان هم وقتی که مشکلی براش پیش میاد یا در دام غمی گرفتار میشه، به جای اندیشیدن و یافتن راه حلی معقول و منطقی، خشمگین میشه، سرکشی پیشه میکنه، دم به دم بر حجم غمهای خودش اضافه میکنه. به نظر میرسه که ستیز و نبرد با غمها خودش رو به شکلهای مختلفی میتونه نشون بده. یکی تلاش برای رهایی کامل از دست غمها. انسانی که با غمها نبرد میکنه غالبا خواستار از بین رفتن غمهاست و در آرزوی اینه که زندگی او به کلی از غم عاری باشه. تمام کسانی که به دنبال یک جهان عاری از غم یا به دنبال یک زندگی تهی از اندوهن، خواه ناخواه دارن از مکانیسم ستیز و گریز استفاده میکنن، به دلیل اینکه تعدادی از غمها به هیچ وجه از زندگی بشری قابل حذف نیستن. اونا جزء ساختار این جهانن و جزء ساختار روانی انسانن. بنابراین کسی که اندیشه یا تمنای زدودن تمام غمها و رنجها رو از زندگی داره، این وارد یک نبردی شده که پایانی براش قابل تصور نیست. خود این اندیشه که زندگی باید به طور کامل تهی از غم باشه، خود این اندیشه منشأ رنجه و ما باید توجه داشته باشیم که تمنای جهان سر تا پا عاری از رنج تمنای بیهوده و نامعقولی است و اگر اینو بپذیریم دست از نبرد کردن با غمها به این معنا برمی‌داریم. دوم، تلاش برای از بین بردن یا کوتاه کردن دوره طبیعی غمها. بسیاری از غمهایی که در زندگی ما وجود دارن هم ناگهانی به وجود نمیان هم ناگهانی از بین نمیرن. معمولا هر غمی یه دوره‌ای داره و باید دوره خودش رو طی کنه. مثلا از دست دادن عزیزان درجه اول باعث رنج میشه و این رنج به شکل طبیعی دوره داره. انسانهایی که به جنگ غمها میرن نمیخوان این دوره ها وجود داشته باشن یا نمیخوان این دوره ها رو تحمل کنن و اجازه بدن که این دوره ها در واقع مسیر طبیعی خودشون رو بگذرونن و اینا خواهان کوتاه شدن یا از بین رفتن غیر معقول این دوره هستن و همین باعث میشه که بیشتر اذیت بشن. سوم، پرخاشگری و ناسزاگویی به خود یا دیگران. انسان‌هایی که به نبرد با غم‌ها و ستیز با غم‌ها می‌پردازن و نمی‌خوان اون‌ها رو بپذیرن، غالباً ممکنه که عصبانی بشن و شروع کنن به غم‌ها و رنج‌ها بد و بیراه بگن یا به خودشون و دیگران لعن و نفرین بفرستن. چهارم، شکایت کردن از خود و دیگران. شخصی که غم‌ها رو نمی‌پذیره و با اون‌ها می‌جنگه، این شخص غالباً کارش به شکایت کردن از خود، از خدا، از تقدیر یا از دیگر انسان‌ها یا از هر کسی که او رو مسئول غم خودش می‌دونه کشیده میشه و به این ترتیب زندگی شخص در یک مجموعه از غر زدن و نق زدن و شکایت کردن غرق میشه. و پنجم، سرزنش کردن خود یا دیگران. انسان‌هایی که به جنگ غم‌ها میرن نوعاً از خود سرزنشگری یا از دیگر سرزنشگری سر در میارن و به هر حال این گونه اقدامات پسندیده نیستن. نشانه این که شخص به نبرد نادرستی با غمها پرداخته اینه که همیشه احساس ناراحتی میکنه، به خاطر اینکه از تعدادی از غمها به هیچ وجه نمیشه رهایی پیدا کرد و دیگه اینکه اگر تلاشهای او به نتیجه نرسن او احساس ناامیدی میکنه. مهمترین ویژگی‌های شخصیتی انسانی که به نبرد با غمها میپردازه عبارتند از بی نصیبی از خرد انعطاف، غرور و سرکشی، جهل نسبت به ساختار وجودی جهان و انسان و سراسیمگی و شتاب زدگی. شخصی که خرد انعطاف نداره و نمیدونه که ما در بسیاری از مواقع به جای سینه سپر کردن و محکم ایستادن در برابر یک خطر، میتونیم از طریق انعطاف پذیری و از طریق یک ذره نرمش در واقع اون مشکل رو پشت سر بذاریم. کسانی که این درک رو ندارن جز جنگیدن و مبارزه کردن راهی به نظرشون نمیرسه و این دوستان عزیزم خیلی مهمه. خرد انعطاف یکی از عالی ترین در واقع گونه های خرده. خرد انعطاف به ما میگه که اگر مثل آب روان باشیم میتونیم راه خودمون رو در فراز و نشیب دره‌ها و رودها و صخره‌ها پیدا بکنیم و بریم جلو. خرد انعطاف به ما میگه اگر گاهی اوقات ما یک نهال نرم باشیم که قدرت خم شدن داره، بسیار بهتر از یک چنار مقاوم در مقابل طوفان‌ها میتونیم مقاومت کنیم و خودمون رو نجات بدیم. این ویژگی‌های شخصیتی باعث میشن که شخص به جای رویارویی واقع بینانه با غم‌های خودش با اونها مبارزه کنه و در صدد قلع و قمع اونها بر بیاد. ولی کاملا پیداست که این کوشش ها غالبا راه به جایی نمیبرن. بنابراین راه ستیز هم به نظر من راه درستی نیست، مگر اینکه آگاهانه و واقع بینانه فقط در برابر غمهای بیهوده از این روش استفاده کنیم. در برابر غمهای دیگه این روش روش درستی نیست. سومین راهی که برای روبرو شدن با غمها میتونیم ازش استفاده کنیم پذیرش و تحلیله. گروه بسیار اندکی از انسانها هستند که وقتی با یک غمی و اندوهی روبرو میشن، در نهایت آگاهی و آرامش به مشاهده و بررسی و تحلیل اون غم میپردازن و تلاش میکنن از طریق بررسی های دقیق به شناخت ریشه ها، آثار و راه درمان اونها دست پیدا کنن. این قبیل افراد برخلاف افرادی که از برابر غمها میگریزند و برعکس اونها که با غمها در می آویزند، از ویژگی های شخصیتی بسیار ارزشمندی برخوردارند، مثل شکیبایی، دانایی، اعتماد به نفس، خرد انعطاف و نیروی پذیرش. بنابراین اونها هر اندوهی رو زمینه‌ای بسیار مناسب برای تأمل در احوال درونی خودشون می دونن و شناختن علل غمها و درمان غمها رو به این ترتیب آسان‌تر در واقع می‌یابن. این قبیل افراد می‌دونن هر قدر دانش آدمی درباره خودش بیشتر باشه، شناختن علل غمها و درمان کردن اونها هم راحت‌تر میشه. این تأمل در حالات روحی انسان باید انقدر ادامه پیدا بکنه تا او بتونه استادانه به تجزیه و تحلیل حوادثی که در درونش رخ میده دست بزنه، و یا اینکه دست یاری به سوی حکیمان خارچین به تعبیر مولانا دراز کنه، همون کسانی که توانایی تشخیص بیماری های روحی انسان رو دارن و میتونن انسان رو کمک کنن. مولانا در تمثیل مار و خارپشت که قبلا بهش اشاره کردیم به همین موضوع اشاره کرده بود. اون میگفت که اون مار اگر شکیبا بود و دست از حرکات کور و بیمنطق برمی داشت، چه بسا موفق می شد که خودش رو از خارهای خارپش نجات بده. بی صبر بود و بی حیل، خود را بکش رو از عجل، گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. دوستان همینجا باید به دو نکته مهم اشاره کنم. نکته اول درباره موضوعی است به نام تقویت بنیه روحی. لازم به گفتن نیست که پذیرش و تحلیل غمها کار آسونی نیست. انجام اون به تمرین‌ها و ورزش‌های فکری و عملی زیادی بستگی داره. بسیاری از انسان‌ها هستند که موقع نصیحت کردن دیگران خیلی دانا و چالاکن و چه بسا راهکارهای بسیار سودمندی رو برای حل مشکلات دیگران در اختیار اونها قرار میدن. ولی وقتی خودشون با یک مشکلی و اندوهی روبرو میشن، در کار خودشون فرو میمونن و نمیتونن از پس اون مشکل بر بیان. مولانا در داستان دز هوشربا، اون جایی که در واقع سه برادر تصویر شاهزاده خانم چین رو میبینن و بر اثر عشق او صبر و قرار خودشون رو از کف میدن و درمانده میشن به طور کامل در درمان کردن کار خودشون، مولانا اونجا از زبان برادر بزرگ دقیقاً به همین نکته اشاره میکنه که کسانی هستند که راهکار در اختیار دیگران قرار میدن، ولی وقتی خودشون با مشکلی روبرو میشن به هیچ وجه از پس حل مشکلشون بر نمیان. آن بزرگین گفت ای اخوان خیر، ما نه نر بودیم اندر نصح غیر، از حشم هر که به ما کردی گله، از بلا و فقر و خوف و زلزله، ما همی گفتیم کم نال از حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. ما به همه می گفتیم صبر کنید، این کلید صبر را اکنون چه شد، ای عجب منسوخ شد قانون چه شد. ما نمی گفتیم اندر کشمکش، اندر آتش همچو زر خندید خش، جمله عالم را نشان داده به صبر، زان که صبر آمد چراغ و نور صدر. نوبت ما شد چه خیر سر شدیم، چون زنان زشت در چادر شدیم. ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبت تو گشت از چه تن زدی. ای خرد کو پند شکرخای تو، دور توست این دم چه شد هیهای تو. ای ز دلها برده سر تشویش را، نوبت تو شد به جنبان ریش را. چون به درد دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد تن زدی. بانگ بر لشکر زدن بود ساز تو، بانگ برزن چه گرفت آواز تو. آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود بغلطاقی بپوش. بنابراین دوستان، برای پیروز شدن بر غمها دانایی کافی نیست، بلکه باید منش و شخصیت انسان به گونه‌ای تحول پیدا کرده باشه که در اوج سختی‌ها هم بتونه خودش رو مهار کنه و بر مشکلات و مصائب خودش چیره بشه. انسان‌های ناقصی که خودشون رو کامل می‌دونن و در هنگام پند دادن به دیگران خیلی چالاک و زرنگ جلوه می‌کنن، وقتی که غمی به اونها رو میاره در کار خودشون فرو می‌مونن. بسیاری از افراد دارای آگاهی‌ها و اطلاعات فراوانی درباره آرامش و خیشتنداری و شیوه رویارویی با مشکلاتند، ولی موقع مواجهه با کوچکترین مشکلی به یک موجود ضعیف و ذلیل و زبون تبدیل میشن و به کلی از پا در میان. کم نیستن کسانی که در موقعیتی خاص میدونن که برای اونا تنها راه چاره عبارت است از صبر و حفظ روحیه، اما به هیچ وجه نمیتونن روحیه خودشون رو حفظ کنن و از نیروی صبر بهره بگیرن. ما باید بدونیم که ریشه مشکل نه در کمبود آگاهی و فقدان راهکار، بلکه در ناتوانی و ضعف روحیه. تمام راهکارهای مفید دنیا هم گرهی از کار شخص ضعیفی که توانایی به کار بستن اونا رو نداره باز نمی کنن. برای این که یک وزنه بردار بتونه در یک لحظه وزنه سنگینی رو از زمین بکنه و اونو بالای سرش ببره، لازمه که سالها تمرین کرده باشه، عضلات و ستون فقرات و زانوهای خودش رو به تدریج نیرومند کرده باشه. محاله کسی بدون تمرین و صرفاً از راه تلقین و تشویق یا با غیرت و همت بتونه یک وزنه سنگین رو بالای سرش ببره. به همین منوال ما میدونیم که در برابر سختی‌ها باید شکیبا و خیشتندار باشیم، اما دقیقاً در زمانی که به این فضیلت‌ها نیازمندیم نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. راز مسئله در اینه که این فضیلت‌ها رو ما در طول زمان باید در درون خودمون نهادینه کنیم و آروم آروم اونا رو به خورد گوشت و پوست و استخوان خودمون بدیم. فقط در این صورته که ما موقع روبرو شدن با مشکلات میتونیم از نیروی خرد و صبر خودمون به خوبی بهره ببریم و با کمترین آسیب بحرانهای زندگی رو پشت سر بگذاریم. دالائی لاما، حکیم فرهیخته زمانه ما، درباره تقویت بنیه روحی اینجوری میگه. میگه در راه شادی همواره موانعی وجود دارد، اما در ما این توانایی هست که در عین روبرو شدن با موانع با شادمانی زندگی کنیم. بخش بزرگی از دردهای ما ناشی از نحوه برخورد ما با این موانع و نه خود موانع است. پس ریشه درد در ذهن و قلب خود ماست. درست همانطور که بنیه قوی بدن شما را از میکروب‌ها و ویروس‌های بیماریزا حفظ می‌کند، ایمنی روحی هم ذهن شما را در شرایطی نگه می‌دارد که افکار و احساسات منفی مانند خشم، کینه‌توزی، بددلی، حسادت و مانند آنها به آسانی به آن راه پیدا نکنند. به عبارت دیگر، اگر بنیه کسی قوی باشد، وقتی ویروسی به بدنش می‌رسد مریض نمی‌شود. اما برای آن کس که وضع مزاجی خوبی ندارد، ممکن است حتی یک ویروس ساده هم خطرناک باشد. به همین ترتیب، اگر بنیه روحی شما قوی باشد، وقتی مشکلی پیش می آید، ممکن است پریشان شوید، ولی پریشانی شما چندان طول نمی کشد و سریعاً بر خود مسلط می شوید. اما اگر وضع سلامت روحی شما خوب نباشد، حتی پریشانی های کوچک و مشکلات پیش پا افتاده هم در دورنج بسیاری را برای شما ایجاد می کنند و باعث می شوند بترسید، نگران شوید و قصه و ناامیدی و خشم و ستیزجویی به سراغتان بیاید. خیلی ها دلشان می خواهد دارویی پیدا کنند که ترس و دلهوره را از آنها دور کند و در زمان کوتاهی آنها را به آرامش برساند، ولی چون این دارویی وجود ندارد. تنها راه رهایی از غمها و رنجها این است که به مرور زمان سیستم ایمنی روحی خود را تقویت کنیم و ذهن خود را پرورش دهیم. خیلی وقتها پیش می آید که از من سراغ بهترین و کوتاه‌ترین راه حل را می گیرند، اما چون این چیزی وجود ندارد. ما یا باید بهترین راه را در پیش بگیریم یا کوتاه‌ترین راه را. این دو با هم جمع نمی شوند. بهترین راه اجتناب از رنج تقویت بنیه روحی است، اما این کار به زمان نیاز دارد. ما انسان‌ها در برخورد با مشکلات در لایه‌های مختلفی واکنش نشان می‌دهیم. در اولین لایه تحت عنوان لایه منطق می‌پذیریم که مشکلی بسیار جدی پیش آمده و باید با آن روبرو شویم. اما همزمان در لایه عمیق‌تر، در لایه احساسات، قادریم آرامش خود را حفظ کنیم. درست مثل دریا که در رویارویی با طوفان در سطح خود پر از موج می شود، اما در عمق خود دارای متانت، سنگینی و آرامش است. اگر یاد بگیرید بنیه روحی خود را بسازید، می توانید به این حالت برسید. کتاب شادی، صفحات 101 تا 103. من متن رو بازنویسی کردم و برای شما خوندم. بنابراین دوستان، برای اینکه ما بتونیم از مکانیسم پذیرش و تحلیل استفاده کنیم، باید در طول زمان به تدریج اراده خودمون رو نیرومند کنیم، از تنبلی و تناسانی دور بشیم، با استفاده از عبادت و مراقبه و تمرین‌های معنوی تقویت کنیم بنیه روحی خودمون رو و آماده باشیم برای اینکه اگر بحرانی یا اندوهی یا فقدان عظیمی در زندگی ما رخ داد، ما بتونیم در واقع در عمق جانمون متانت و آرامش و وقار خودمون رو حفظ کنیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمتتون درباره پذیرشه. دوستان عزیزم، کلمه پذیرش به شدت مستعد بدفهمیه و به آسانی ممکنه که با انفعال و عجز و دست روی دست گذاشتن اشتباه گرفته بشه. بنابراین لازمه که ما کمی بر سر این کلمه تأمل کنیم. پذیرش در اینجا یعنی این که با آرامش و خونسردی موقعیتی رو که در اونیم قبول کنیم و بعد در پی چاره‌جویی براییم. در داستان مار و خارپوش که دوباره دیگه هم بهش اشاره کردم، برای مار بیچاره که یک بخش بدنش به یکی از خارهای خارپوش یا به دهان خارپوش گیر کرده، سه گزینه رو میشه در نظر گرفت. اول دست و پا زدن‌های بی هدف و شتاب زدگی و سراسیمگی که کاملا روشنه که این را باعث میشه همه بدن مار در خارهای خارپوش گیر کنه و نجات او به تدریج دشوارتر بشه. دوم پذیرش موقعیت و راضی شدن به اون و دست از هر گونه تلاشی برای رهایی برداشتن. یعنی مار بپذیره که در دهان خارپوش یا در یکی از خارهای خارپوش گیر کرده، همون رو بپذیره و تا آخر عمرش در همون حالت باقی بمونه، تو حالت پذیرش. کاملا معلومه که این راه هم درست نیست و باعث میشه که مار به نام پذیرش و تسلیم و رضا همه عمر خودش رو در اسارت خارپوش بگذرونه و مزه آزادی و رهایی رو نچشه. راه سوم اینه که مار در ابتدا موقعیت رو بپذیره، دست از تلاش‌های بدون منطق برداره و بعد با شکیبایی و خردمندی راهی برای نجات خودش پیدا کنه. در اینجا هدف مار تحمل خارهای خارپوش برای همه مدت عمر نیست، بلکه پذیرش او یک مقدمه برای اقدامات بعدی. این نوع پذیرش درسته و میتونه باعث رهایی از غم و اندوه بشه. بنابراین پذیرش نه هدف و نه جای تلاش و کوشش رو میگیره. پذیرش یک وضعیت موقتیه برای حفظ خونسردی، برای جلوگیری کردن از عجله کردن و کارهای بی‌منطق انجام دادن، برای فاصله گرفتن از موضوع و بعد برای حل کردن موضوع. بنابراین پذیرش به تنهایی کافی نیست. ما باید بپذیریم برای حل کردن، برای تحلیل کردن، برای رهایی پیدا کردن. کسانی که میپذیرند و تمام عمر در حالت پذیرشند و پذیرش مانع عمل کردن اونها و چاره‌جویی اونها میشه، باید بدونن که پذیرش اونها آسیب رسان و زیان رسانه، پذیرش خوبی نیست. خب دوستان عزیزم، من تا اینجا به سه شیوه یا سه مکانیسم برای روبرو شدن با غم‌ها و رنج‌ها اشاره کردم. یکی مکانیسم ستیز، یکی مکانیزم گریز و یکی هم مکانیزم پذیرش و تحلیل. شکی نیست که این راه سوم، یعنی پذیرش و تحلیل، بهترین راهه. یعنی ما هر وقت که با یک غمی روبرو میشیم، اول باید با صبر و حوصله اونو بپذیریم و بعد که خونسردی خودمون رو حفظ کردیم و جلو فعالیت‌های بی‌منطق و نادرست رو گرفتیم، اون وقت درباره منشأ و علت اون غم، درباره متعلق اون غم و درباره آثار و نتایج اون غم تأمل کنیم. درنگ کردن در علل و آثار غم‌ها نشون میده که ما در طول زندگی خودمون صرفاً با یک نوع غم سر و کار نداریم. همین تنوع غم‌ها باعث میشه که ما از هر گونه دستورالعمل و توصیه یکسان برای مواجهه با غم‌ها پرهیز کنیم. به تعبیر دیگه، غم‌ها از حیث علل پدید آورندشون، از حیث متعلق‌هاشون و از حیث آثار و نتایجشون به انواع گوناگونی تقسیم میشن و با هر کدوم از اونها باید با شیوه خاص خودشون روبرو شد. بنابراین پیچیدن یک نسخه واحد برای غم‌های متفاوت کار کاملا نادرستیه. همه غم‌هایی که ما در طول زندگی خودمون تجربه می‌کنیم، نه از یک آبشخور سرچشمه می‌گیرن و نه آثار و نتایج یکسانی دارن. بنابراین نمیشه همه اونها رو به یک چوب روند و همه رو به یک شیوه درمان کرد. و به نظر میرسه که دشواری کار دقیقا در همین جاست. اگه ما صرفاً با یک پدیده روبرو بودیم، میتونستیم درمانی یگانه برای اون در نظر بگیریم و هر وقت که با اون روبرو میشدیم به سادگی درمانش کنیم. اگر اینجوری بود، همه افراد با هر درجه ای از دانایی و خردمندی میتونستن از پس غم‌های خودشون بر بیان، ولی واقعاً مسئله به این سادگی ها نیست. انواع مختلفی از غم‌ها در زندگی ما وجود دارن و هر کدوم از اونها برخورد ویژه خودشون رو میطلبن. برخی از غم‌ها رو ما خودمون برای خودمون درست می‌کنیم، بعضی از غم‌ها رو دیگران برای ما پدید میارن، بعضی از غم‌ها از لوازم ساختار این جهانن و تا وقتی که انسان و جهان یه جور ساختاری دارن، این غم‌ها اجتناب ناپذیرن. همون غم‌هایی که ما برای خودمون به وجود میاریم، گاهی اوقات ما اونها رو با نفسمون به وجود میاریم، گاهی با عقلمون به وجود میاریم و با وجدانمون. اینا با همدیگه متفاوتن. بنابراین نمیشه همه غم‌ها رو از یک نوع بدونیم و با همه اونها به یک شکل برخورد بکنیم. بعضی از غم‌ها رو باید بپذیریم و تحمل کنیم، بعضی از غم‌ها رو باید از بین ببریم، بعضی از غم‌ها رو باید با همه وجود بخوایم. و این نکته به نظرم خیلی مهمه. مولانا به زیبایی به این موضوع اشاره کرده که بعضی از غم‌ها علاج پذیرن، بعضی ها علاج ناپذیرن و ما باید اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. سنگ را گویی که زرشو بیهوده است، مس را گویی که زرشو راه هست، ریگ را گویی که گلشو عاجز است، خاک را گویی که گلشو جایز است، رنج ها داده است کان را چاره نیست، آن به مثل لنگی و فتس و عمی است، رنج ها داده است کان را چاره هست، آن به مثل لقوه و درد سر است، این دواها ساخت بهر ائتلاف، نیست این درد و دواها از گزاف، بلکه اغلب رنجها را چاره هست، چون به جد جویی بیاید آن به دست. بنابراین دوستان، ما با انواع مختلفی از غمها روبرو هستیم و باید اینها رو بشناسیم. و دلیل همین جاست که ما میتونیم انسانهای نادان و شتاب زده رو از انسانهای خردمند و آهسته و صبور جدا کنیم و اونها رو از همدیگه بشناسیم. موضوع بعدی بحث ما میشه در واقع تفکیک انواع غم. دوستان عزیزم، برای که بحث به درازا نکشه و خیلی خسته نشید، من تا اینجا سخنم رو جمع میکنم. من مقدمه کوتاهی عرض کردم راجع به این که ما برای اینکه بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم، لازمه که احساساتمون رو بشناسیم و با اونها در واقع به درستی برخورد کنیم. یکی از این احساسات احساس غم و احساس درد و احساس رنجه. ما باید درک درستی از این احساس داشته باشیم، بتونیم اون رو ریشه یابی کنیم، انواعش رو تشخیص بدیم و شیوه روبرو شدن با اون رو پیدا بکنیم. و بعد گفتیم در یک تقسیم بندی خیلی کلان سه رویکرد بزرگ برای روبرو شدن با غم‌ها وجود داره، یکی گریز، یکی ستیز و یکی هم پذیرش و تحلیل. و بعد گفتیم که از بین این سه راه بهترین راه اینه که ما از رویکرد پذیرش و تحلیل استفاده بکنیم. و بعد گفتیم که بر اساس این رویکرد ما میتونیم انواع غم‌هامون رو از همدیگه باز بشناسیم. به یاری خدا در فایل بعدی من 4 نوع غم رو برای شما دوستان عزیزم توضیح خواهم داد. یکی غم‌های ناشی از بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی، یکی غم‌های اجتناب ناپذیر، یکی غم‌های بیهوده و یکی هم غم‌های والا. از شما خواهش می‌کنم که ادامه بحث رو در فایل صوتی بعدی بشنوید. اجالتاً همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان می‌سپارم.